بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه گذشته مسئله دیگری را در باب شرور در الهیات مطرح کردیم که می شود عنوان آن را چالش و یا شبه شرور در باب عدل الهی از جنبه کیفر و مجازات مطرح کرد. زمینه این بحث این است که هم در نظام تکوین و هم در نظام تشریع که فعل الهی است، حوادث ناگواری برای برخی از افراد بشر واقع می شود که اینها هیچ گونه تقصیر و جرمی که این ناملایمات بر اونها وارد بشود ندارند، به عبارتی آلامی است و ناگواری هایی است که استحقاقی نیست، اینا مستحقش نیستند، مرتکب عمل خلافی که بگوییم مستحق این حادثه ناگوار هستند چنین عملی از اونها سر نزده و در این حال از لوازم این نظام جمعی دنیوی این است که اونها از این گونه ناملایمات و حوادث رنج میبرند و متعلم میشوند. سوال این است که از نظر عدل الهی این گونه حوادث و ناملایمات چه توجیهی دارد؟ چگونه میتوان عدل خدای متعال را در مقوله کیفر تبیین و توجیه کرد در عین اینکه این موارد حوادث تلخی است و ناملایماتی است که استحقاقی نیست، یعنی بر افرادی وارد می شود که مستحقش نیستند. اگر مستحق می بودند خب این مسئله مطرح نمی شود چون که اثر عمل خودشون بود، مقتضای در واقع عدل بود، چون کار خلافی انجام شده، استحقاق یک حادثه تلخی هم هست، مثل مقوله عذاب در آخرت، در واقع اینا یک نوع عقوبت های معجل و عاجل دنیوی است اگر استحقاقی باشه. اما فرض مسئله ما این است که در مواردی که استحقاقی نیست، مثالی که عرض کردیم، کودکانی که به دنیا که می آیند عقب ماندگی ذهنی گاهی دارند، نقص عضوی گاهی دارند، اینا یک سلسله ناملایماتی است در زندگی این بچه ها، کودکان. اینا هم که هنوز کاری نکردن که بگوییم استحقاق این پدیده ناملایم و ناگوار را دارند. این برمیگرده به قوانینی که در نظام عالم طبیعت و زندگی انسان خداوند متعال مقرر فرموده، قوانین تکوینی که از نظر مسائل مربوط به وراثت و عوامل به اصطلاح ژنتیکی، حالا پدر و مادر گاهی هم مستحضر هستید، آثار این عوامل وراثتی چند نسل بعد ظاهر می شود، یعنی اینطور هم نیست که در همان نسل اول ظاهر بشه، ممکنه تون از سه نسل بگذرد، ولی این خصوصیتی که در پدر یا مادر در ژن بوده بعدن منتقل بشود در نسل‌های آینده و کودکی که نقص عضوی یا نارسایی ذهنی یا اختلال روحی دارد به دنیا بیاد. خب این قطعا استحقاقی نیست، می شود علمی، حادثه تلخی، ناگواری که بر کسی وارد شده که هیچ گونه استحقاقی ندارد. اگر هم دیگران فرض کنیم کوتاهی کرده باشند که اونها مقصر بوده باشند که این حادثه به وجود بیاد، خب بالاخره قیامتش را و آثار سلبیش را اونها که نمی کشند، تلخیش را که اونها نمی کشند، اینا می کشند. حالا اگر هم بکشند اونجا گفته می شود استحقاقه، ولی حالا این چی؟ یا مثلا در باب تشریع، همونطوری که عرض کردیم حدودی در شرع مقدس وضع شده که اگر کسی مثلا دزدی کرد یا اگر تهمت زد یا اگر شرب خمر کرد موارد دیگر حد برش جاری بشه. حدی که جاری میشه، حالا خود اون فرد علمی برش وارد میشه، استحقاقش داره، اون بحثی نداره، مستحق است. اما حواشی داره در جنب این فردی که مستحق عقوبت است، افرادی از نظر اجتماعی، از نظر روانی یا از نظر حیات اجتماعی صدمه میبینن، متأثر و متعلم متعزی میشن. اونایی که با اون نسبت دارن، هرچه نسبت نزدیکتر باشه این تعلم و تعزی هم بیشتره. فرض را هم ببریم در جایی که اون افرادی که مرتبطند همه یا بعضی هاشون نسبت به این خلافی که از این فرد سرزده و مستوجب حد الهی شده، اونا هیچ تقصیری هم ندارن، مثلا در مقامی نبودن که بتوانن مثلا مانع از ارتکاب این جرم بشوند. به فرض را اینجا میبریم. خب حالا این علمیست روحی یا ارضی اجتماعی، یک حادثه ناگوار است و این وارد میشه، اینا را چطوری میشود توجیه کرد؟ حالا اگر ما در پاسخ بگوییم آقا اینا مقتضای علت و معلول است، اینطوری جواب بدهیم، اصل علیت را به میان بیاوریم، بگوییم این نظام، حالا اونایی که مربوط به ناگواری های تکوینی است قسم اول، در جواب بگوییم که اینها مقتضای نظام سببیت و علیت است، قانون علیت که حادثه ی الف یا پدیده ی الف این اثر را داره، پدیده ی ب از آن تأثیر میپذیره، این پیامدها را هم داره. بالاخره علیت گاهی ثمرات شیرینه، گاهی تلخه، گاهی حلاوته، گاهی مرارته، بالاخره نظام علیته. این که ما جواب بدهیم که نظام علیت چنین است، دوباره سوال می شود که خب چرا خداوند متعال نظام علیت و معلولیت را این گونه رقم زده است، به این کیفیت، به این وجه، به این شیوه؟ حالا اصل علیت یه حرف است، کیفیت و چگونگی علیت هم یه حرف است. بگوییم که اصل علیت و معلولیت لابد من هست، چون صدور کثرات از مبدع واحد بر اساس علیت ممکنه، طبق مبانی فلسفی. خیلی خوب، این را اینجوری توجیه کنیم اصل علیت را، که باید اسبابی و عللی باشد. سوال دوم این است که این چگونگی سببیت، که حالا اگر این قضا را بخوره این مثلا رفتار ازش سر بزنه، این روحیه را اگه داشته باشه در جنین این تأثیر را میگذارد. بخره این اصل سببیت یک حرف است و سببیت خاص که این پدیده معین این خاصیت خاص را داشته باشد، این هم یک مطلبه. اگر سوال بشه که این گونه از سببیت چرا در بحث‌های قبلی گفته شد که این مقتضای حکمت است و صلاح نوع بشر است، یعنی این گونه تأثیر و تأثرها و این نظاممندی خاص در این عالم که زندگی انسان از یک سلسله حوادثی اثر میپذیره، گاهی اثر مثبت گاهی منفی، این در مجموع خیر کثیر است و نوع بشر از این منتفع میشود. بس این شد دیگه. و قطعا فواید و مصالح نوعی بر فواید و مصالح بر مضرات به اصطلاح خاص یا مصالح خاص ترجیح داره. یعنی بگیم مقتضای حکمت حرفی نیست. تا اینجا ما میگیم درست سخن اشتباره طبق بحثای قبلی. این که این پدیده هایی که هستند حالا چه اثر مثبت برای ما دارن چه منفی، اینه یه قابلیتی داشتن، ممکن الوجودن، قابلیتی داشتن، مقتضای افاضه و عنایت الهی این بوده که به اینها فیض بده، اینها را موجود کنه. بعدم نظام سببیت اقتضا میکنه که در همدیگه اثر بگذارن. بعدم این مدل از سببیت به خاطر خیر نوع است، مصلحت نوع است، نه همه قبول. این سه تا مطلب شد در واقع که هر سه عقلی و فلسفی است. یک، این موجودات و این پدیده هایی که آثار منفی و سلبی در زندگی انسان دارن فی ذاتها یا فی ذواتها خودشون یک پدیده های ممکن الوجودین، قابلیت وجود دارن، مقتضای رحمت عامه و عنایت الهی اینه که اینا رو موجود کنه. این مطلب اول قبول، حتی درست است. دو، مقتضای سببیت اقتضا میکنه که موجودات این عالم بر اساس یک قانون و سنت علی و معلولی استوار باشن. اینم درست. سه، کیفیت علیت و سببیت به خاطر اینکه مصلحت نوع بشر خیر غالب و نوع بشر است، همین نحوه از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری که الان هستش، همینی که در عالم طبیعت وجود دارد، این را اقتضا می‌کرده. این هم قبول. پس اصل وجود این پدیده ها یک، قانون علیت به عنوان یک قانون کلی در جهان خلقت، اینم دو، نوع سببیت، فرم سببیت که به وضع کنونی است در این عالم، اینم سه. اینا همه قبول، اینا بحثی نداریم. اما را سوال این است که بالاخره خداوند متعال به مقتضای رحمتش، به مقتضای حکمتش که این بحث ها رو گفتیم از خدا صادر شده و عیبی هم نداره، حالا سخن در این عدل است. چون لله الاسماء الحسنا، یعنی همه صفات الهی حسنا هست، اسماء الهی حسنا هست، یعنی به این معنا که نمیشود به بهانه عدالت یا حکمت یا مثلا رحمت یا صفت دیگر یه جایی را ما از یک صفت کمال کم بگذاریم. نمیشه. یعنی در همه جوانه و همه صفات در خدای متعال چه صفات ذات چه فعل نقصی نیست. حالا پس بنابراین با توجه به این اصول سگانه ای که قبول داریم، همچنان جای این سوال خالیه. مقصودم این است که با این گونه اصول نمیشه اینا جواب داد که برگردیم طبق این اصول فلسفی که قبلا هم اشاره شد در کتاب‌های فلاسفه اسلامی، حالا از جمله شهید مصنعی در عدل الهی آوردن، نه همه درسته، اما این سوال جواب نمیده که بالاخره یک حادثه تلخی، المی بر فردی وارد میشود استحقاقش هم ندارد. اگر امکان جبران نباشه، یعنی به این معنا که اصلا دیگه راه عقلی نباشه، یعنی فرض نتونیم بکنیم برای جبران، اونجا میشیم میگم خب دیگه راهی نداره، امکان نداره، امکان وقوعی نداره، یعنی اگر هیچ فرض عقلی ما نتوانیم تصویری بکنیم که این جبران بشه اونجا میگیم خواه دیگه چاره نیست. توجه میفرمایید اون دیگه لابد من هست، یعنی امکان وقوعی نداره به عبارت. اما اگر ما عقلا بتوانیم یک تصویری ارائه بدهیم که با حفظ اون اصول سگانه این خلا همجور پر بشه، یعنی این عدل جزایی و عدل کیفری الهی هم تأمین بشود، و اینکه بهتره میشود یا نمیشود. این همون مطلبی است که خدمت شما دیروز عرض کردم. متکلمین عدلیه در باب عدل الهی و مباحث افعال الهی اینا آوردن به این از امتیازات و از مختصات متکلمین از یعنی فلاسفه اسلامی این را ندارن، حکما این بحث را مطرح نکردن، به همون اصولی که گفتیم دیگه کار را تمام شده تلقی کردن. عجب فرمودید همون اصول سگانه که بالاخره این موجودات به لحاظ خودشون که شر نیستن، به لحاظ خودشون قابلیت دارن، استعداد دارن، عقرب و مار و سایر موجودات موزی، اینا میکروب مثلا، اینا خیلی خوب استعداد دارن، خدای متعال رحمت واسعش احتضام کند به اینا وجود بده، این اصل اول. بعد نظام علیت و سببیت احتضام کند که پیدایش موجودات بر اساس یک سببیت و علیت باشه، در این نظام طبیعت هم اسباب طبیعی دخالت بکنند. این هم دو. سوم، این مدل خاص از سببیت بر اساس خیر و فوائدی است که برای نوع بشر دارد. اینم تا اینجا. اما میگیم حالا نوع ثمره داره، براش فایده داره، حرف درستی است. درسته اینها خیر برشه. مثلا حالا همین قضیه‌ای که در باب مباحث وراثت و ژنتیک اینا عرض می‌کنیم، و وقتی که مثلا اولیا پدر مادر اینا را بداند که فلان نوع غذا اگه بخوره، فلان رفتار را اگه داشته باشه آثار مثبت داره، و فلان غذا یا فلان رفتار آثار منفی داره، با توجه به این که غریزه حب به فرزند و اینها در فطرت او هست، این تلاش میکنه که از این پرهیز بکنه، یعنی مقتضای فطرت آدمیه. خب وقتی پرهیز بکنه از پیامدهای اون قضاها یا اون رفتارهای ناروا، خودش مسئول میمانه و جامعه سالم میشه دیگه. یعنی بنابراین بهداشت در حقیقت جسمی، بهداشت روانی بر اساس همین قوانین اینا باعث میشه که تأمین بشه. درست است که اختیاریه، ولی خب اینا مشوقه، اینا عوامل بازدارنده از عوامل مشوقه، این میشه همون خیر و نوعی. درسته، یعنی اصل این که چنین قوانینی وجود داشته باشه در تکوین خیر عموم بشره. در تشریع هم حافظا که قرآن کریم میفهمد ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، بالاخره این جان کسی گرفته میشه، یه پیامدهای منفی، ناراحتی، نگرانی هم برای داره، اما نوع بشر یعنی جامعه بشری از این قوانین سود میبره. توجه میفرمایید این داشت بحثی نیست، اما سخن در این است که حالا این نفع نوعی که نوع بشر سود میبره، آیا میشود کاری کرد از خدای متعال فعلی صادر شود که این خلعها و این مرارتها و تلسیحهای افراد هم که استحقاق نداره جبران بشه؟ میشود یا نمیشود؟ متکلمین میگن میشود، میگن مانعی نداره. اون چیست؟ اون قاعده و بحث است که به نام آلام و اعواز مطرح کرده. و این انصافا بحث خیلی جالبی است، یعنی نظر حقیر این است که وقتی ما در باب عدل الهی میخواهیم عقلانی بررسی بکنیم، جمع بین اصول فلاسفه و این اصل کلامی متکلمین را اگر جمع کنیم، جامعیت پیدا میکنه، اون جواب ما جامع اطراف میشه، جمع بین این دوتا میشه. خب اون این هستش که اینا در کشف المراد هست، در کتاب های مختلف ما داریم، یعنی کتاب های مختلف کلامی عدلیه، البته میدونیم مال عدلیه است، اشاعره که اینا رو ندارن، اشاعره اصلا به حسن خوب اینا معترض نیستن، این بحثا رو وارد نمیشن، بحثا رو اصلا مجازم نمیدانن. اما متکلمان عدلیه که مراد شیعه امامیه است و معتزله، این بحثا رو مطرح کردن. در همین کتاب تجرید بله یک بابی داره به نام آلام در بحث عدل، المسئله الثالثه عشره، یعنی مسئله 13 از مسائل افعال الهی و عدل الهی که فصل 3 مقصد 3 تجرید که آلام مستحضر است. 6 مقصد کل کتاب تجرید الاعتقاد از 6 مقصد تشکیل شده. مقصد اولش امور عامه است، مباحث فلسفه مثل اصل وجود و وجود ذهنی و نمیدونم بحث ماهیت و مبحث علت و معلول و مواد ثلاث و امثال این. مقصد دومش جواهر و اعراض که حالا به گونه اونم توی امور عامه فلسفه جا میگیره. این دو تا مقصد مباحث فلسفی است. مقصد سوم ذات است و صفات است و افعال، یعنی 3 فصل داره. خود مقصد سوم 3 فصل داره، فصل اولش در ذاته، فصل دومش در صفاته، فصل سومش در افعاله که خیلی مفصله. این فصل سوم که در افعال خیلی مفصله، خیلی مهم هم هست. مسئله 13 از فصل سوم از مقصد سوم این است: فلعلم و وجه حسنهی. خب اینجا متن خواجه نصیر الان میخوانم مذارتون اینه میخواند: و بعض العلم قبیحون یستر منا خاصتن. بعضی از علم ها، حوادث مثلا ناگواری هایی که بخوای به وجود بیاوری که از فعل حاصل بشه، قبیحه، فقط از ما صادر میشه، یعنی از خدا صادر نمیشود. اون علمی که قبیح هست لا یستر من الله، اون فقط یستر من الانسان. و بعضه حسنون، بعضی از علم ها حسن است، یستر منه تعالی و مننا، اون از خدا هم صادر میشه، از ما انسان هم صادر میشه، اون حسن داره. خب حالا حسنش به چه خاطره؟ و حسنه اما استحقاقه، این یک وجه از حسن علمی است از خدای متعال صادر می شود نسبت به فردی، چون استحقاق داره، حدی جاری میشه چون استحقاقش را داره، یا یک حادثه تکوینی برش وارد میشه چون که خودش تخلف کرده استحقاقش را داره. این یک استحقاق. دو، اول اشتماله علن نفعه او دفع ضرر زائدین، این دو، یا علم مشتمل است بر یک نفعی یا دفع ضرری. حاجه فرمودید منتها به این شرطا که اون نفع و اون دفع ضرر زائدین، زائدین بر چه؟ زائدین بر اون علمه. علم که خودش مثلا یک نفع فصمه، حالا ضرری هست، تلخی هست، نفعی به دنبال دارد که بیش از این علمه، یا یک ضرری دفع میشه که بیش از ضرری است که از این علم حاصل میشه. دقت کردید؟ پس مشتمل است بر نفعی یا دفع ضرری که زائده است. اول کونهی عادیان، یعنی بر اساس عادت، مثلا خب آتش میسوزاند، حالا اگر کسی را در آتش پرت کردن، الغای در نار کردن، کار آتشیده که میسوزانه، اون الغا کننده کارش خطاست، ولی که آتش میسوزانه مشکل نداره. او علا وجه دفع، حالا این وجه دفع دیگه مال خدایی متعال که نیست، علا وجه دفع مال انسان هم خواهد دفاع بکنه از خودش، دزد است، دشمن است، بر انسان حجمه کرده، میخواد از خودش دفاع بکنه، بالاخره او را یک علمی برش وارد میکنه، این حسن داره، مانعی نداره، علا وجه دفع است. این در راجع به خدا نیست، راجع به انسان. عمد مسئله که در اینجا هست اون دومی است که مشتمل است بر نفع یا دفع ضرری که زائدین باشه. حالا اون که مشتمل بر نفع زائد است کدام است؟ اونو میگن عوض، یعنی علمی از خدای متعال بر یک فردی وارد میشه، دقت فرمودید، استحقاقش هم نداره، چون اگر استحقاق داشت که هیچ، نه استحقاق نداره، اما این علم که بر او وارد میشه خدای متعال جبران میکنه، یعنی فایده اعظم از این علمی که بر او وارد شده به او اعتقاد کرد. خب این مانعی نداره، این قبیح نیست، یعنی در واقع این جبران میشه. پس به لحاظ اینکه اون سه قاعده که گفتیم قواعد فلسفی، اونا سر جای خودش هستا، این منهای اونا، بنده منهای اونا بحث نمی کنم. این که عرض می کنم اینو باید کنار اونا بگذاریم به خاطر اینه، به سبک و سیاق کلامی رایج اونا را نیاوردن. ملاحظه می کنید چه عرض می کنم؟ یعنی به اون سبک این آقایان متکلمین وارد اون بحث‌های فلسفی دیگه نشدن، مستقیم آمدن سراغ این مسئله. این درست نیست، یعنی مستقیم بیان سراغ این خوب نیست. اما اکتفا به اونا هم بکنیم کامل نیست، یعنی به قول شهید مطهری مشرب و منهج اگه بخوایم وارد بحث شرور بشویم، منهج فلسفی بهتره برای ورود به بحث. اون مبانی و اون اصول رو بالاخره لمی و یا اینی میاد جلو، منتها یه نقص اینجا پیدا میکنه. به نظر من این نقص را با زمینه کردن این بحث چیز کلامی در عدل الهی جبران میکنه. وان میشه بر بحث اعواض، یعنی خدای متعال به این فردی که تقصیری نداره، استحقاقش را نداره، گرفتاری که علمی شده، جبران میکنه این را به اون، عوض به اون میدهد. چقدر میدهد؟ میگن ما دیگه چقدرش نمیدانیم، کمیتی مشخص نکردن. میگوین به قدریست که اینجور قاعده شون اومد، میگن به قدریست که اگر یک آدمی را در شرایط عادی اون اعواض را جلو چشمش بگذارن، این علم را هم جلو چشمش بگذارن، بگن میخواهیم این کار ناگوار رو با شما بکنیم، اما در عوضش اینا رو بدونیدیم مثلا در آخرت. میگن یه آدم عاقلی وقتی که اونا نگاه کنه میگه آقا من حاضرم بیایید همین آلام رو بر من وارد کنید که اونا از دستم نره. این النفع الزائد که عوضه در این حد دستان. اون وقت روایاتی هم که ما داریم، از که این مطلب ریشه در روایات هم داره، در روایات هم حالا بعد نیست اینجا یک جزء حدیث بنده یادداشت کردم خدمتتون بخونم. عن عبدالله بن مسعود، مرحوم شیخ صدوق روایت کرده است، روی صدوق به اسناده، عن عبدالله بن مسعود قال بینما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ تبسم فقلت له ما لك يا رسول الله. پیغمبر تبسم کرد، عبدالله بن مسعود گفت چی شد که شما تبسم کردی، منشأش چیه؟ قال عجبت من المؤمن و جزعه من السقم. این مرا به تبسم آورد، به تعجب آورد. مؤمنی در دو گرفتاری مبتلا هست و این همش هست که جزع میکنه، پیتارو میکنه. و دقت کنید این زیلش محل بحث هست. ولو یعلم ما له فی السقم من الثواب لأحب ان لا یزال سقیما حتی یلقى الله ربه عز وجل. یا اگر میدونست که در ازای این ناراحتی که داره اگه صبر رو البته تحمل کنه، چون میدونه جزع نباید کرد، اینم شرط داره، شرطش این است که این راضی به قضا و رضای الهی باشه، البته اگر تحمل کنه، صبر بکنه، مدارا کنه، خلاصه با این کنار بیاد، اون وقت این میگه اگر چنانچه میگید میفهمد اگر این میدانست چقدر هست خودش دوست میداشت، یعنی انتخاب میکرد دیگه، جزا که نمیکرد اصلا انتخاب داشت. که این یک حدیث، کتاب توحید باب 62 حدیث 3. باز یک حدیث دیگه نقل کرده است، و روا عن داوود ابن فرغد عن ابی عبدالله الصادق علیه السلام این حدیث را نقل میکند از امام صادق علیه السلام، قال کان فی ما اوحی الله عز و جل الی موسی علیه السلام، در وحیهای الهی به موسی این بود که ان یا موسی ما خلقت خلقا احب الی من عبدی المؤمن، من هیچ بنده ای را که دوست داشتنی تر باشد از بنده مؤمنم خلق نکردم، و انما ابتلیته لما هو خیر له، او را مبتلا میکنم به چیزی که برایش خیر است، و اعافیه اگرم عافیت به اون میدهم بازم برای اینه که برای او خیر له، و انا اعلم بما یصلح علیه امر عبدی، من داناترم که چی چیزی صلاح عبد من در آن هست و انجام بدم، فلیصبر علی بلایی، حالا که اینطوری است این بنده مؤمن من صبر بکنه بر این بلاها و امتحانها و سختیها، ولیشکر نعمایی، در کنار این بلاها نعمت هم زیاده، و آدم گاهی توجه نمی کنه همون هرچی آدم گرفتار باشه نعمت هایی هم داره، بر این بلاها صبر کنه، بر اون نعمت ها شکر کنه، ولیرضی بقضایی، راضی هم باشه بگه بالاخره خداوند متعال به حکمتش این قوانین را تنظیم کرده، اکتبه فی الصدیقین عندی، اگر این کار رو بکنه من اون را در زمره عباد صدیقین می‌نویسم، اذا عمل برضایی فاطاع امری، البته اعمالش انجام میده در کنار اعمال اینا. بنابراین حالا این هم همون توحید صدو بود، همون باب 62 حدیث 13، حدیث فراوان البته در این باره، حدیث 13 باب 62، این حدیث 13 هم باب. پس بنابراین یک مطلبی هم که عرض کردم منظر شما، که حالا من دیگه مفصلش رو وارد نشدم، آقایون مراجعه بفرمایید، ایشون یک مسئله 13 آلامه و مسئله 14 هم اعواز، یعنی به دنبال این آلام که میفهمن آلام حسداره، بعد در مسئله 14 هم فل اعواز تفصیل مسئله و عوض چقدر است و خصوصیاتش رو در دنیا میشه، در آخرت میشه یا در هر دو میشه، این تفاصیل رو اونجا آوردن. حالا ممکن است در خلال بحث تو جزئیات بعضی حرفها آدم رو قانع نکنه، تو ریز مسائل ها منوش کار ندارم، نمیخوام بگم همه جزئیات بحث متکلمین قابل دفاعه، ولی کلیت مسئله به نظرم بحث خیلی زیبایی است، یعنی ما اگر این را هم بیاوریم دیگه طرحمون کامله، چیز خالی نمیماند. عنایت میفرمایید، هم بحث نظام احسن را حل کردیم، هم بحث این که خیر کثیر هست به لحاظ نوعه، هم این موارد اندک و جزئی را هم از قلم ننداختیم. خب کجا جبران میشه حالا اگر بشود در دنیا، نشد در آخرت. و این هم اضافه کنم که بد نیست برای تکمیل بحث، در مورد این فرزندانی که از ابتدای خلقت نارسایی هایی دارن، حالا یا ذهنی هست یا عضوی روحی و امثال اینها، مستحضری اولا خداوند متعال از نظر تکلیف، تکلیف را یا برداشته یا کم کرده، از همینجا شروع میشه، یعنی خداوند متعال در نظام تکلیف و تشریعش اینا را ملاحظه کرده، یا اصلا تکلیف را ازشون برداشته، یا اگرم دارن در حد توانشون لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این یک. دو، در نظام تشریعش تکلیف مضاعف و خاصی برای دیگران وضع کرده نسبت به اینا، یعنی افرادی که به گونه ای مثلا باید مسئولیت اینا رو به عهده بگیرن، حالا مثلا پدر هست، فرشون مادر هست، یا خود دولت نظام وظیفه داره اینا رو حمایت بکنه، پس بنابراین یک وظیفه خاصی هم به دوش دیگران گذاشته که مراقبت بکنن، حواداری اینا رو بکنن که اینا زجر کمتر بکشن تا اونجایی که میشود. این هم شد دوتا. در دنیا دیگه پیش از این نمیشه کاری کرد در این نظام ها، پس مقتضای حکمت و اون قواعد بوده است که این باشه، نمیشه برش داری که، چون اگه برش داره اون نظام علیت و خیر نوعی به هم میخوره. دقت میفرمایید، باید باشه، این مقتضای اون نظام احسن است و سببیت است و خیر کثیر است و اینا، سخن در این است که این افراد به لحاظ حیات فردیشان همین علمها ظلم بر اینا نباشه، اجحافی در حق اینا نباشه، چون مستحق نیستن که هر مقداری که در دنیا میشود در باب تشریع عرض کردن در نسبت به خودشون تکلیف یا برداشته یا کم کرده، دیگران تکلیف آورده به دوششون، دیگه بقیهش که نمیشود نمید آخرت در حیات اون وقت. حالا من نمیدونم دیگه اینا واقعا مسئلهش خیلی عجیبه. در یک حدیثی داریم که امام صادق علیه السلام آمد به عیادت عبدالله بن ابی یعفور، باز یه حدیث هست، مریض بود، ظاهرا خیلی مریض بوده، خیلی مریض بوده، آمد به عیادتش. این هم بالاخره دید حالا امام صادق است و در دلش باز شد، شروع کرد در دل کردن و مثلا از این وضعیت و شکبه این چنین چیزی. امام علیه السلام تسلیش داد، بعد فرمود اگر انسانی که همین شریح این روایت پیامبر، انسانی که مبتلا به یک بیماری و یک ناراحتی هست تحمل بکنه و صبر بکنه، روز قیامت که می شود در عزای این خدای متعال اونقدر به او اجر می دهد که لأحب ان قرز بالمقاریر. یه خیلی عجیب اونجا ها، یعنی قیامتی میشه که براش این قضایا به وجود میاد، میبینه میگه ای کاش که اصلا مرا همجرا میدم با مقراض بدنم مقراض میکردم و من تحمل میدم. چون ببینید دوستان، این نکته هم سری داره، چون ما برای به دست آوردن ثواب و پاداش و مقامات و اخروی دو راه که بیشتر نداریم. یه راهش عمل است، اعتقاد و عمل. اما همتون میدانید، همه ما خوب میدانیم که اخلاص در عمل خدوسن و بقاان کار سخت است. چیزی دست آدم بمانه واقعا، این یک، چون الاعمال به نیات توجه میکنید خیلی مشکله، یعنی خیلی به اعمال آدم نمیتونه اونجور دل ببنده. این یک. ثانیا حالا عمل فرسون خلوصش هم حفظ کردیم، خدوسا و بقاا، گناهانی که حبت میکنه، غیبت میکنه، خدایی نکرده مثلا تهمتی از غیبتی از دروغی از اینا هم که هست، هیچ اینا هم که اینا از دین میبره. اون روایت معروف که لیلة المعراج پیامبر دید که جبرئیل به جبرئیل که اینا دارن خونه درست میکنن با طلا و نقره و چه و اینها، گفت اینا دارن چکار میکنن؟ گفتش دارن خونه برای اهل بهشت میسازن. فرمود که پس چرا گاهی وای میسن؟ گفتش که خب مصالح ندارن، این مصالح اینها باید برسه تا اینا خونه بسازن. همون سبحان الله و لا اله الا الله و الحمدلله مصالحه. پیغمبر فرمود که خب خیلی خوبه اینا دیگه. جبریل گفت البته اینا وقتی که اینا میسازن از اون طرف گناه میکنن از دین میشه. توجه میفهمید؟ بنابراین حالا این هم که آفت دوم، یعنی اولا شرط ثواب که اون اخلاص باشه حدوثا و بقا، ثانیا آفات را آدم جلوش رو بگیری که نیاد از بین نرود، منت نگذارد که میدانید ریا نشه مثلا بعدا اینا. ما گرفتاریم دیگه، ما تعارف نداریم که خودمون همه هم دیگه میشناسیم، اینجورا هستیم دیگه، این گرفتاری سخته. اما در باب عالم یک کلمه بیشتر نیست، یه نه ریایی داره نه قصد قربتی میخواد، فقط همین تحمل کنم یا خدایا راضی ام، خدایا شکر من نمیفهمم، هر چی تو خواستی ام باشه ام تمام شدم. اون وقت دستاوردش هم قابل مقایسه با اونا نیست. اینه که این مسئله عجیبیه، یعنی حالا ما نمیخوایم بگیم ما دعا میکنیم سلامت باشه باشیم عافیت داشته باشیم در شبهای ماه رمضان، ادعیه همه اینجا هست، اللهم من دلی فی عمری و اوس علی فی رزقی رزقی، نه همه هست ها، منافات نداره، این داره هم دستور دادن. اما حالا بالاخره اگر چنانچه این داره انجام دادیم نشد، یک حادثه ای رخ داد، دیگه باید تحمل کرد. اینجا اگر آدم تحمل بکنه مقامش میاد بالا. دوستان هم مستحضر دیگه، این را همه تون میدانید که در باری ابا عبدالله سلام الله علیه علیه السلام و ارواحنا لاسمه الشریف و تراب مطهر الفدا، بله اونجا در اون احادیث داریم که وقتی که ایشون رفت کنار قبر پیامبر مدینه میخواد ودا بکنه، یه مختصر خوابی ایشان را گرفت اونجا پیغمبر را دید و امیرالمومنین و حضرت زهرا و امام حسن و حمزه و جعفر بن طیار و همه اینها یه لحظه. بعد حضرت عبدالله سلام الله علیه به پیامبر عرض کرد که من دیگه میخوام با شما باشم دیگه، حالا نمیخوام اصلا برگردم از این حالت به دنیا. پیغمبر فرمود نه نمیشه، ان لک فی الجنان لدرجه لا تنالها الا بالشهاده، یعنی یک درجه ای برای تو در بهشت خدای متعال مقرر کرده است که این با شهادت حاصل میشه. خب دیگه حالا داستان ابا عبدالله سلام الله علیه و اون تلخی ها و برازات خودتون میدانید. حالا اون در حیات اولیا اینجوره، حیات کسانی هم که اولیا نیستن ولی کن چیز هستن به اصلا گناهی ندارن، برین از زن اینا داریم کلیشو بحث میکنیم، چه در حیات اولیا اونا هم مبرا هستن از گناه دیگه، چه در حیات کسانی که از اولیا نباشن اما در یک حادثه هیچ گونه تأثیری ندارن، اگر تحمل بشه اون سختی و اون مرارت این عوض هست. بنابراین این بحث کلامی را زمینه کردیم، به نظرم پاسخهایی که داده شد پاسخ جامع‌تری است. دیگه وقتم تمام شد، من یک نکته ای هم نمیدونم اجازه میفرمایید که مثلا دو سه دقیقه بگم، جدیداً بهش رسیدم، قبلا به این توجه نداشتم، با اینه که ما در مبحث عدل الهی به نظرم یک نظام عقلی فلسفی صدرای نصیر الدینی لازم داریم. با توجه به این مباحثی که عرض کردم معلوم شد صرف نظام صدرای اینجا را حل نمی کنه، صرف نظام نصیر الدینی که در تجرید هست اونجاها را حل نمی کنه، کنار هم که می گذاریم این میشه باید یک مدل تمام‌تر داده کرد. درجه فهمیدیم؟ و من تعجب هستم، واقعا این برام رو تعجب باید بپرسم، البته از قبل فرصتی شد چون جدیداً برام چند روزی بیشتر نیست که این به ذهنم آمده که چطور شده است که حضرت آیت الله عظمای سبحانی استاد بزرگوار در کتاب الالهیات و سایر کتاب‌هاشون در عین اینکه به مشی نصیر الدین هم مشی کرده، چون حسن قبر آورده به مشی صدرا هم مشی کرده، ایشان هم صدراییست هم نصیر الدینیست، هر دو را آورده، کتابشون کتاب خوبیه، کتاب ایشان در الهیات کتابیست که هم مشی فلسفی داره اونم هم صدرایی، هم بر اساس مشی یعنی خواجه نصیر الدین و هم نقلیست به خاطر آیات و روایات و اینا بحث نسبتا روشی جامعی داره. اما ایشون توی این مسئله که آمده نمیدونم قفلت شده، چطور شده که این بحث را نیاوردن، یعنی همین بحث که الان عرض کردم مبحث اعواض که در کلام هست در تجرید الاعتقاد هست ایشان در الهیات نیاوردن. بنده هم در همین تلخیص الهیات منم قفلت کردم اونجا نیاوردن، ولی الحمدلله در کتابهای خودم این اونایی که خودم تدوین کردم مثل عقاید استدلالی و مثل کلام تطبیقی آوردم، از این جهت خوشحال شدم. اون وقت خالی نبود از تا اون وقت که می آوردم حتی متوجه این مسئله نبودم، اما چون سبکم اینجوریه که این کلام عقلی فلسفی هم صدرایی هم خواجه از این از کار دارم، یعنی چند روز که من متوجه شدم دارم کار خوبی کردم، توجه فرمودید، ولی از این کاری که کردم خوشحال هستم و از استادم تعجب میکنم چطور نیاورده ایشان این مسئله ای را که خدمتتون عرض کردم. این هم یک نکته بود به ذهنم آمده بود خواستم مسئلهتون عرض بکنم. حالا ادامه بحث را انشاءالله جلسه آینده و صلی الله علیه و آله محمد و آله و صحبه.